خانم فرخلقا صدرالدین گلچهره، نوشته شهرنوش پارسیپور، از سری داستان‌های 80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول از سال 1300 تا 1360، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، چاپ اول فروردین 1384 خورشیدی، شابک 964، خط تیره 7081، خط تیره 38، خط تیره 3. انتشارات کتاب خورشید. خانم فرخلقا صدرالدین گلچهره، نوشته شهرنوش پارسیپور، راوی ستاره مین. فرخلقا 51 ساله اما مثل همیشه زیبا و آراسته در ایوان روی صندلی راحتی آمریکایی نشسته بود و تاب می‌خورد. اواسط بهار بود و عطر بهار نارنج خانه را پر کرده بود و فرخلقا گاهی چشمایش را می‌بست و تمام حضورش را به حس عطر می‌سپرد. فکر می‌کرد اگر پدرش زنده بود حتما حالا گوشه حیاط نشسته بود و خاک گلدان‌های شمعدانی را عوض می‌کرد. پدرش 10 سال پیش مرده بود. انگار همین دیروز باشد. 2 روز قبل از مرگش بود. گفته بود: دختر مواظب خودت باش. من چشمم از این مرد آب نمی‌خورد. گفته بود و 2 روز بعد مرده بود. فرخلقا لحظه بوی گل را فراموش کرد. خاطره پدر آنقدر قوی بود که هر چیز دیگری را می پوشاند. بی اختیار با دست راستش صورتش را پوشاند. می خواست خاطره مرده را براند. چون هرگاه مرده می آمد، غم هم می آمد. گلچهره در اتاق بود. کراواتش را می بست. جلوی آینه قدی سنگی. آینه قسمتی از حیات و ایوان را در خودش داشت و صندلی فرخلقا را که آرام آرام تاب می‌خورد و فکر می‌کرد. گلچهره کار 2 دقیقه‌ای را نیم ساعت طول داده بود تا بی‌اعتنا حرکات زنش را زیر نظر بگیرد. دلش نمی‌خواست از روبرو به او نگاه کند. هرگاه با هم رو در رو بودند، گلچهره فقط می‌توانست لبخند پر از استهزایش را به رخ زن بکشد. دست خودش هم نبود. نمی‌دانست چرا هرگاه زن را از روبرو نگاه می‌کند قلبش از کینه و نفرت می‌جوشد. در واقع هرگاه که از او دور بود یا مثل حالا که می‌شد در آینه دیدش، زن را دوست می‌داشت بیشتر از هر چیز و هر کس در جهان. اما همین که مجبور می‌شد رو در روی زن قرار بگیرد، کینه قدیمی هم می‌آمد. یک حس کهنه 30 ساله. فرخلقا دلش می‌خواست کشاله کند. بی اختیار دست‌هایش را به اطراف گشود، به تنش قوسی داد و تمام عضلاتش کش آمد. حالت کیفی حاصل می شد. یک بار یاد ویویان لی افتاده بود در فیلم برباد رفته. زن در صحنه‌ای در رخت خواب همینطور کشاله کرده بود. با ویویان لی همیشه خاطره فخرالدین عزاد می آمد. همیشه اولین خاطرش در مهمانی 16 در باغ شمیران. فخرالدین تازه از آمریکا آمده بود. فیلم‌ها و عکس‌هایی را که از آمریکا گرفته بود با خودش آورده بود تا به جمع نشان بدهد. و آن عکس‌های نیویورک، آن عکس‌های عجیب. فرخلقا بعدها 3 بار به نیویورک رفته بود، اما هرگز آن نیویورکی را که در عکس‌ها دیده بود نتوانست ببیند. در ذهنش تقصیرها همه به گردن گلچهره بود. اگر می‌توانست با فخرالدین برود، حتما آن نیویورک عجیب را می‌دید. اما این یکی آدمش نبود که چنین نیویورکی را بتواند نشان بدهد. کارش این بود که ساعت 9 بیاید پایین در تالار هتل بنشیند و صبحانه بخورد. بعد فقط جایش را عوض بکند، از تالار به اتاق استراحت و آنجا روی مبل در خودش مچاله بشود و گاهی هم خواب قیلوله برود تا انتظامی بیاید آنها را به رستورانی، سینمایی یا کاباره‌ای ببرد. گلچهره عاقبت کار کراوات را به انجام رسانده بود و حالا پی دلیلی می‌گشت تا همچنان در مقابل آینه بیتوته کند. به فکرش رسید اگر ریشش را بتراشد، یک نیم ساعتی هم به این هوا می‌تواند سر جایش بماند. رفت به دستشویی، کاسه را از آب گرم پر کرد و با فرچه و خمیر ریش و پیشبند به اتاق برگشت و مشغول تراشیدن ریشش شد. فرخلقا صبورانه انتظار می‌کشید کار گلچهره عاقبت تمام شود و از خانه بیرون برود. در واقع از زمان بازنشستگی هر روز عصر گلچهره به گردش می‌رفت. 1-2 ساعتی در کافه روزنامه می‌خواند، قهوه می‌خورد و برمی‌گشت. و زن هر روز صبورانه انتظار رفتنش را می‌کشید تا جانی بگیرد و به حرکت بیفتد. هرگاه مرد در خانه بود، قدرت حرکت از او سلب می‌شد. مجبور بود گوشه‌ای کز کند. عادتی 32 ساله داشت به بی حرکتی، به سکون خو گرفته بود. فقط این را می‌دانست و غریزی می‌دانست که همراه با خروج گلچهره حرکت و شادی هم می‌آمد. در قدیم شادی بیشتر بود، چون به هر حال گلچهره حداقل 8 ساعت در روز نبود. گرچه بین دو وقت کار می‌آمد تا ناهاری بخورد و خوابی بکند. اما زن حرکت و تقلای بیشتری داشت، حتی گاهی آواز می‌خواند. از بازنشستگی به بعد این شادی رو از او گرفته بودند. مرد نه تنها اکثرا خانه بود، بلکه مزاحم هم بود. حتی به فکرش نمی‌رسید به گلدان‌ها ور برود و یا شاخه‌های تاک را جابجا کند و یا فکری به حال آینه‌کاری اتاق مجلسی بکند که در حال نابودی بود. دائم پیژامه به تنش بود و گوشه لم داده بود، یا روی مبل یا روی نیمکت یا روی زمین، و بیشتر مواقع می‌خوابید و یا سر به سر فرخ لقا می‌گذاشت با آن شوخی‌های بی‌مزه و رنگ پریده. زن گفت: می‌توانی جلوی روشویی ریشت را بتراشی، حالا تمام قالی خیس می‌شود. گلچهره همچنان که فرچه را در آب می‌گرداند، قلبش از شادی تپید. گفت: مخدرات خفه. فرخ لقا لبش را گزید، رویش را به طرف حیاط برگرداند. حوصله جوابگویی نداشت، هرچند که کلمات در یک حرکت انفجاری در جستجوی راهی در ذهنش میچرخیدند، اما دم در کشید. باز فخرالدین عزت آمده بود. همیشه همین مواقع می آمد و نجات دهنده می شد. آن شب در اولین شب آشنایی فخرالدین آمده بود طرف او، زیر درخت عقاقیا ایستاده بود. فخرالدین از پشت سر او آمده بود. صدایش را اول شنیده بود که ویویان لی. فرخ لقا برگشته بود. فخرالدین نگاهش کرده بود. آن لبهای مردانه را هنوز به یاد داشت. هرچند بعدها بارها آنها را بوسیده بود، ولی آن اولین خاطره، آن لبهای کلفت به هم فشرده مرموز، آن لبها که گویا تنها به هم فشرده می شدند تا برق دندانهای صدفی رنگ را بپوشانند. پرسیده بود: من؟ شما خواهر کوچولوی ظریف ویویان لی؟ عجیب است این همه شباهت. زن خواسته بود به عادتی که از مادر به ارث برده بود سرش را روی شانه چپ بگرداند و از گوشه چشم او را نگاه کند. همیشه می دانست این حالت زیبایی است. اما قبل از آن که حتی سر به جهت شانه چپ حرکت کند، دست پاچگی آمده بود. حالت گنجشکای وحشت زده را به خودش گرفته بود و لبهای فخرالدین به لبخندی باز شده بود. گفته بود: فرخ، باور کنید هر روز زیباتر می شوید. مگر ممکن است؟ دست پاچگی هنوز بود، اما آگاهی هم می آمد. آن وقت توانسته بود سر را روی شانه چپ بچرخاند و از گوشه چشم نگاه بکند و بگوید: 10 سال می شود مرا ندیده اید. ندیدم؟ چطور ندیدم؟ زن پرسیده بود: آخر کجا دیده اید؟ و آن وقت فخرالدین چند بار دستش را روی قلبش کوبیده بود. اینجا. چرا عروسی کردید؟ نباید می کردم؟ باید می کردید؟ زن بهتش زده بود. هیچ وقت قولی به مرد نداده بود. آن وقت که مرد می رفت به آمریکا فقط 13 سالش بود. به یاد نداشت در اون موقع حسی برای مرد در او وجود می داشته است. با این حال آن روز، آن لحظه به نظرش می رسید شاید هم چیزی بوده است. پس گفته بود: زندگیست دیگر، همه عروسی می کنند. و شما چطور می شود زنی به این زیبایی ازدواج بکنند؟ شما اصلا حق ازدواج نداشتید. باید فرصتی می دادید تا همه جهانیان ببینندتان. و فرخ لقا خندیده بود. خنده ریز و یک دست و از ته دل. طرز حرف زدن مرد مضحک بود. لابد مرد باید از این خنده شیطنتبار کلافه می شد. اما کلافه نشده بود. فقط نزدیکتر آمده بود. گفته بود: همیشه لباس آبی بپوشید. چقدر بهتان می آید. و اون وقت گلچهره بین آنها سبز شده بود. تا شانه فخرالدین هم نمی رسید. با آن خنده رزلش و چشمای شکاکش که 4 سال فرخ لقا را آزار داده بود. فخرالدین گفته بود: داشتم برای خانم از فیلم برباد رفته حرف می زدم. همین روزهای آخری که می آمدم دیدم. شبهای اول نمایش بود. نمی دانی چقدر زحمت کشیدم برای پیدا کردن بلیط. از 5 صبح در صف ایستادم. داشتم برایشان می گفتم چقدر شبیه ویویان لی هنرپیشه فیلم هستند. گلچهره فقط گفته بود: عجب. لبخندش مثل همیشه پر از استهزا نبود. لبخند حقیری بود. آنقدر منصف بود تا بداند چیزی از فخرالدین کم می آورد. فخرالدین گفته بود: فیلم را آوردن، حتما بروید ببینید. بزرگترین شاهکار صنعت سینماست. تا امروز چنین فیلم پرخرجی ساخته نشده. شب با خودروی عموجان برگشته بودند. گلچهره تمام مدت به احترام عموجان ساکت نشسته بود. سر کوچه با ادب خداحافظی کرده بودند و سلانه سلانه در کنار هم به سوی خانه رفته بودند. و فرخ لقا تمام مدت به 1 ساعت بعد فکر کرده بود که مرد می خوابد و او قبل از خواب مدت ها فکر خواهد کرد. و گلچهره آن شب را به تمامی خراب کرده بود. از کوچه شروع کرده بود به مطلق گفتن. از فیلم های مزخرف مرتکه گفته بود. از عکس های لعنتیش، از آن کلاه حرامزاده سرخپوستی که آورده بود و سر همه گذاشته بود و یکی یکی عکس گرفته بودند. حتی اولیا مخدره خودش هم عکس گرفته بود. و فرخ لقا با بغضی در گلو فقط گفته بود خفه. گویا کلمه فقط فایدهش این بود تا جهت صفحه گلچهره را عوض کند. حالا مرتکه را ول کرده بود و چسبیده بود به لباس آبی زن که چقدر زشت و کلفت معاب است که حال همه را به هم زده بود. بعد در ادامهش رفته بود از زیر زمین هندوانه آورده بود و ساعت 2 بامداد شروع کرده بود به هندوانه خوردن و به ضرب و زور به فرخ لقا هم داده بود که تمام مدت فقط به انتظار نیم ساعت خیال بافی های قبل از خواب تمام نباتی را تحمل کرده بود. آن وقت بعد از هندوانه تصمیم گرفته بود با رادیو ور برود که یا موج برلین را بگیرد یا موج لندن را یا مال مسکو را که ببیند در دنیا چه خبر است. آن وقت ساعت 3 بامداد عاقبت به رخت خواب رفته بود و البته قبل از خواب میخواست عشق‌بازی کند. زن این را هم تحمل کرده بود و دیگر آن موقع ساعت 4 بود و مرد تصمیم گرفته بود به حمام برود و برگردد نماز بخواند، کاری که گاهی اوقات میکرد. از همان شب قلب فرخ لقا از نفرت پر شد. نفرت ماند، همیشگی شد. گلچهره کار تراشیدن ریش را به پایان رسانده بود. حالا بساطش را با طمأنینه جمع میکرد. خودش هم نمیدانست چرا آن روز این همه طول میدهد. گویا منتظر چیزی بود. ظاهرا قرار بود اتفاقی بیفتد، اما خودش هم نمیدانست چه اتفاقی. زنگ در را زده بودند و مصیب راه افتاده بود به طرف در. فرخ لقا به مصیب نگاه میکرد و صبورانه انتظار میکشید تا زودتر بداند چه کسی آمده و چه میخواهد. گلچهره به ایوان آمده بود و در دو قدمی زن ایستاده بود. فرخ لقا یک لحظه برگشت و به او نگاه کرد. نگاه کافی بود تا هر دو نفرت را به یاد بیاورند و گلچهره ناگهان بدون هیچ مقدمه‌ای گفته بود: ماه دیگر 51 سالت تمام می‌شود. دیگر یائسه شدی فخور جان. فرخ لقا ساکت او را نگاه می‌کرد. لبخند مرد مثل همیشه آزارش می‌داد. عاقبت گفت: گوش کن سرجی، اگر فکر بکنی حتی یک ثانیه تحمل شوخی دارم، ندارم. شوخی نکردم جانم، یائسگی که شوخی ندارد. فرخ لقا نفس عمیقی کشید و دوباره به سوی در خیره شد. روزنامه ای بود. مصیب با روزنامه برگشت. روزنامه را از همان حیاط مقابل پای فرخ لقا گذاشت. بعد گفت: می رود به کرج برای مهمانی روز جمعه از نصرالله خان گوشت بگیرد. فرخ لقا گفت: کاش ما هم یک باقی در کرج داشتیم. گلچهره جواب داد: حالا دیگر بعد از یائسگی فکر میکنی اینقدر دل و دماغ برای تو مانده که از باغ لذت ببری؟ فرخ لقا همونطور که صفحه اول روزنامه را نگاه میکرد گفت: حالا در این سن و سال حواس زنگوله پای تابوت کردی که این مزخرفات رو میگویی؟ شاید هم به واقع حواس زنگوله پای تابوت کرده باشم، اما با اولیا مخدره که دیگر دست نمیدهد. فرخ لقا گفت: خب برو برای خودت یک دختر کلفتی پیدا کن. تبت اصلا پست است. پست است. و بی اعتنا شروع به خواندن روزنامه کرد. گلچهره دستش را از بالا آورد و روزنامه را گرفت. زن روزنامه را داد و دوباره به حیاط خیره شد. مصیب کت و کفشش را پوشیده بود و به طرف در می رفت. جلوی حوض پرسید: چیز دیگری هم می خواهید؟ زن گفت: چغال بادام هم پیدا کردی بگیر. مصیب جواب نداده راه افتاده بود طرف در. گلچهره نشسته بود روی سکوی پنجره باز و با روزنامه ور می رفت. فرخ لقا فکر کرد: خدایا چرا نمی رود؟ دلش می خواست خیال بافی هایش را ادامه بدهد. یاد آن روزی افتاده بود که باید می رفتن زن آمریکایی فخرالدین را ببینند. زن 6 ماه بعد از شوهرش آمده بود با 2 پسرشان تدی و جیمی. چقدر آن موقع این اسما به نظرشان عجیب آمده بود. آن روز را یادش نمی رفت که چقدر بیهوده احساس دلهوره کرده بود. موهایش را فر گرم زده بود. لباس سفید با گلهای آبی پوشیده بود. و همینطور که گلچهره پوزخند می‌زد پوز مالیده بود و ماتیک و به گیسایش ور رفته بود. مدت‌ها وقت صرف کرده بود تا خط جوراب کایزر صاف بایستد. بعد در آخرین لحظه جلوی آینه چرخیده بود. همه چیز خوب بود، اما زن را هنوز ندیده بود. هیچ وقت تا آن موقع زن آمریکایی ندیده بود، اما به هر حال فیلم برباد رفته را دیده بود و مدت‌ها خودش را با ویویان لی مقایسه کرده بود. کس نمی آورد، هرچند که شباهتی هم پیدا نمی کرد. با این حال اگر مرد گفته بود شباهتی هست، پس بود. رفته بودند به خانه سارم میرزا. زن و شوهر فعلا آنجا بودند تا عمارت خودشان در قسمت شمالی باغ آماده شود. زن آمریکایی مقابل در بزرگ پنجدری ایستاده بود و با همه دست می داد. با هیچ کس نمی توانست حرف بزند، فقط لبخند می زد. زنی بود بی حد دراز با موهای بور و دستهای رگدار پر از ککمک. چشمایش آنقدر روشن بود که میشد گفت شاید اصلا بیرنگ است. خوب که نگاه می کردی آبی بود. اما یک آبی بی حد روشن. به هر حال آبی بود و فخرالدین گویا از رنگ آبی خوشش می آمد. فرخ‌لقا با او دست داده بود و داخل شده بود. کمی جلوتر آینه قدی بود. ایستاده بود تا خودش را نگاه کند. مدتی به چشمهای سیاهش خیره شده بود و به گلهای آبی لباسش. بعد تصویر فخرالدین را در آینه دیده بود و همانطور در آینه پرسیده بود چرا ازدواج کردید؟ به سادگی همون سوالی را کرده بود که از او پرسیده بودند، اما چه تأثیر عجیبی گذاشته بود. مرد در آینه به او خیره شده بود. حالا اینطور به نظر فرخ‌لقا می آمد که رنگ او پریده بود. گفته بود چقدر لباس سفید با گلهای آبی به شما می آمد. و به سرعت رفته بود به طرف زنش و چپ تمام شب همیشه ناگهان آنها در کنار یکدیگر بودند. گویا نیرویی به سوی هم می کشیدشان. سالها بعد در مهتابی باغ شازده ماجرایش را برای عادله رفعت تعریف کرده بود. عادله زن خوبی بود. بی حد سعی کرده بود ماجرا را درک کند. به زن حق داده بود. به عشق احترام گذاشته بود. رفتار گلچهره را تقبیح کرده بود. آن موقع دختر بزرگ فرخ‌لقا در باغ با پسر عادله راه می رفت. شایعاتی گوش به گوش جاری بود و فرخ‌لقا ماجرای عادله را با شازده می دانست. طوری ماجرای خودش را تعریف کرده بود که زبان زن باز شود. همینطور هم شده بود و عادله گریه کنان بسیار چیزها گفته بود. دو زن بی حد دوست شده بودند و فرخ‌لقا گفته بود 8 سال طول کشید. 8 سال عجیب. و عادله گفته بود پس در تمام سالهای جنگ تو عاشق بودی. خوش به حالت. فرخ‌لقا دستهایش را پشت سرش برد. دوباره حالت خمیازه داشت. بلند گفته بود 8 سال جنگ. منظور سالهای جنگ جهانی دوم است. گلچهره بی علت داشت عصبانی می شد. ناگهان پرسید وقتی یک زن یائسه می شود احساساتش هم فرق می کند؟ نمی دانم صدری. گلچهره گفت باید همینطور باشد. لابد برای همین پیغمبر اجازه داده مرد 4 تا زن بگیرد. لابد برای اینکه دائم مجبور نباشد یک یائسه را در رخت خوابش تحمل کند. شاید. گلچهره داشت به آن زن بیچاره‌ای فکر می کرد که مجبور بود اسم فرخ‌لقا را تحمل کند. مال سالهای جنگ بود. یک زن لهستانی که فارسی نمیدانست و گلچهره به او میگفت فرخ‌لقا. زن در یک بار کار میکرد. گلچهره به او میگفت فرخ‌لقا و زن میخندید. نمیتوانست درست اسم را تلفظ کند و به نظرش اسم مضحکی میآمد. جنگ که تمام شده بود زن گفته بود فرخ‌لقا برگشت اروپا و خندیده بود. هفته بعد دیگر در بار نبود. گلچهره پرسید اگر من بروم زن بگیرم تو خیلی عصبانی میشوی؟ فرخ‌لقا جواب نداد. باز به باغچه نگاه کرد. یاد آخرین نگاه فخرالدین افتاد. در خانه او بودند. در اتاق دربسته با پرده های افتاده. اتاق تاریک بود و چشمای فخرالدین در تاریکی هم می درخشید. گفته بود باید بروم. باید بروم ترتیب بچه ها را بدهم. فرخ‌لقا گریه کرده بود. فخرالدین گفته بود بر می گردم. قول می دهم. جنگ که تمام شده بود زن آمریکایی با تدی و جیمی برگشته بود. تقریبا به حالت دیوانگی برگشته بود. ابتدا شبی در یک مهمانی فریاد زده بود همه شماها دیوانه اید. این شاید از اثر ویسکی بود یا آنکه زن دیگر واقعا تحملش تمام شده بود. 10 روز بعد دست بچه‌ها را گرفته بود و برگشته بود. فرخ‌لقا نمی‌دانست چرا ولی دلش گواهی می‌داد که فخرالدین برنگشته بود. 5 ماه بعد در یک حادثه اتومبیل مرده بود. فرخ‌لقا مانده بود، خودش، باهوزش و گلچهره. بچه‌ها هم بودند، اما برای خودشان آنچنان به سرعت بزرگ می‌شدند و می‌رفتند که گویی هرگز به دنیا نیامده بودند که باشند. گلچهره روزنامه را تمام کرده بود، آن را تا کرده بود و گذاشته بود دم دستش. منتظر بود زن روزنامه را بخواهد تا چیزی راجع به یائسگی بگوید. در واقع این سومین روزی بود که این کلمه را پیدا کرده بود و حس می‌کرد زن را بدطوری می‌رنجاند. زن هیچ نمی‌گفت و گلچهره کم کم کسل می‌شد. عاقبت پرسید روزنامه را نمی‌خواهی؟ زن بی حرف دستش را دراز کرد. گلچهره روزنامه را به دست او داد. زن روزنامه را گرفت. سیگاری از جلوی پایش برداشت و آتش زد. گلچهره گفت نباید سیگار بکشی. تو این سن و سال و با این یائسگی حسابی بیچاره می‌شوی. زن پرسید چرا نمی روی یکم بگردی؟ هر روز می رفتی. گلچهره گفت شاید دلم نخواهد امروز بروم. زن از سوالش پشیمان شده بود. حتم داشت اگر او بفهمد بیرون رفتن از زن را خوشحال می کند، دیگر از آن پس بیرون نخواهد رفت. گفت درست است، باشی بهتر است. گلچهره گفت حالا می روم. بلند شد اما نمی دانست چرا باید بماند. ظاهرا قرار بود اتفاقی بیفتد. بی اختیار آمد و مقابل زن ایستاد. یک لحظه فکر کرد شاید بعد از 32 سال دیگر لازم نباشد آنطور با آن لبخند زن را برانداز کند. در واقع مدتی بود می دانست این لبخند را در مقابل زیبایی غریب زن حصار خود کرده است. می دانست که اگر آنطور لبخند نزند، که اگر همیشه آنطور لبخند نزده بود، حتما تا آن موقع برای زن مرده بود. می دانست که حتی یک بار زن نباید درک کند چقدر برای او خواستنی است که خواستنی بوده است. اما حالا ناگهان یک میلی آمده بود. دلش می خواست یک بار به او همانطور نگاه کند که به آن زن لهستانی نگاه کرده بود وقتی به او گفت فرخ لقا. در واقع حالا زن یائسه بود. دیگر چشمهایش آن حس سرکشی قدیم را نداشت. دیگر شبها رویا نمی‌دید. زود می‌خوابید. حتی گاهی خورخور می‌کرد. حالا شاید می‌شد به او طبیعی نگاه کرد بدون استهزا. گلچهره آمد و مقابل فرخ لقا ایستاد. طرف باز پله. گفت فرخ لقا جان. زن لرزید. هیچ وقت اینطور خطابش نکرده بود. همیشه می‌گفت فرخ و اون لبخند هم بود. زن سرش را بلند کرد. استهزا در چشمهای مرد نبود. با محبت نگاه میکرد. فرخ لقا به شدت وحشت کرده بود. مطمئن بود مرد خیالی دارد. فکر کرد اگر بکشدم. غریزه بود شاید که فقط کار میکرد. مشتش را محکم به شکم گلچهره کوبید. شکم مرد پنبه‌ای بود. تحمل ضربه را نداشت. گویا بد ایستاده بود. روی پای چپش لغ خورد. آمد جهت پا را عوض کند. تعادلش از دست رفت. با سر از پله‌ها پایین افتاد. فرخ لقا مدتی جلوی صندلی ایستاده بود. جرأت نداشت به پایین پله‌ها نگاه کند. صدایی از مرد در نمی‌آمد. 3 ماه بعد روی همان صندلی نشسته بود. با لباس سیاه تکیده بود. خانه را هم دیگر دوست نداشت. مصیب از آقای استواری صاحب بنگاه معاملاتی پیغامی آورده بود که اگر سرکار خانم بخواهند خانه را بفروشند، استواری را فراموش نکنند. فرخ لقا بی هوا و بی فکر قبری به مصیب گفته بود به استواری بگوید خانه را می فروشد به شرط خریدن باقی در کرج. استواری پی جستجوی باغ افتاده بود. باقی پیدا کرده بود سبز سبز کنار رودخانه. خانم فرخ لقا صدرالدین گلچهره باغ را خرید. خانه را فروخت و تصمیم گرفت به کرج اسباب کشی کند. پایان.